میشد مثلا یه تحقیق جامعه شناسانه کرد، خیلی آزاد بی دغدغه نتایجشو انتشار داد تا ببینیم این ایران، این ایرانا، این ایران با اون ایرانی که رهبران انقلاب وعدهشو میدادن، تصویرشو برای مردم انقلابی همیشه حاضر در صحنه ترسیم میکردن، خب چقدر شباهت داره. ببینیم وقتی آقای خمینی میگفت مثلا باید تو این مملکت آب و گاز و برق مجانی بشه، تو این مخیلش چی میگذشت؟ اصلا چه تصوری از حکومت داشت؟ ببینیم ایشون تفاوت بین اداره کردن یه خانواده 5 نفری رو با یه کشور 45 میلیون نفری میدونسته یا نمیدونسته. مثلا میدونسته یه روز وارثین حکومتش که قرار بود مادیات رو واسه مردم راحت کنه تا اونا راحت برن دنبال معنویات، قیمت گاز رو میان میکنه 300-400 تومن، گازی رو که جزء ثروت همین مردمه و همین مردم اختیارشو دادن دست آقای خمینی و باقی مونده هاش. البته ما مطمئن نیستیم خیلی، ولی با این وضعی که پیش اومده، این گروه عجیب و غریبی که اومدن رو کار و بهترین هنرشون نفی گذشته است، الان مثلا واقعا مطمئن نیستیم. الان اگه خود خمینی هم بود خیلی اوضاع مناسبی داشت، شاید مثلا ایشون هم به عدم وفاداری به آرمانهای امام امت محکوم میشد. والا آدم شاخ در میاره دیگه. اما انقلاب ایران هم در راستای چند تا انقلابی که تو اون برهه تو کشورهای مختلف اتفاق افتاد به وقوع پیوست و اصولا فرق خاصی با اون انقلابا نداشت. یعنی میخوایم بگیم که اینکه انقلابیون ایرانی هم میگن انقلاب ما انفجار نور بود و آخ که اصلا انقلاب نگو بلا بگو و این حرفا، اصلا انقلاب ما کار مشترکی از خدا و امام زمان و آقای خمینی و اینا بود، یه ذره برمیگرده به تخیلات فیلم هندیگونه دوستان. یعنی خب ویتنامی ها و چه میدونم مثلا نیکاراگوئه ای ها و اینا هم باید بگم مثلا ما هم وردای سوسیالیستی خوندیم، فوت کردیم به مجسمه ماو، بعد یهو یه انفجار اتفاق افتاد، بعد انقلاب ما همجوری انفجار نمیدونم چی بود اتفاق افتاد دیگه. دلایل و با همون شرایطی که گفتیم تو ایران هم انقلابی اتفاق افتاد که با توجه به ریشه های مذهبی مردم تونست در نهایت همه چی رو به اسم خودش تموم کنه و مردم ساده هم که فکر میکردن هر کسی مثلا لباسش یه ذره همچی حالت روحانی و معنوی داره، مثلا اخلاق و سیرت و روش و منشش هم روحانی و معنویه، به این قش اعتماد کردن، انقلابشون رو دو دستی تحویل عزیزان دادن. البته بماند که توی همون روزا از اول تا آخرش همه شعارها توش خمینی و اسلام و این حرفا داشت، ولی ظاهرا از فشار زیاد یا حالا جبیری بیش از حد خیلی ها، یا نمیخواستن بدونن چی دارن میگن و چه کسی رو میخوان به عنوان رهبرشون انتخاب کنن، و یا اطلاعاتی نداشتن از اون شخص، یا اینکه زیادی حس مذهبی و روحانی پروریشون بین عشق و حالاشون گم شده بود و میخواستن یه ذره هم که شده همچی بزنن تو کار معنویت، ولی نمیدونستن اون کجا بود این کجا.
نفت برنامه در مورد انقلابه، به قول معلم شهیدمون علی شریعتی، انقلاب قبل از آگاهی فاجعه است. و بعد در جای دیگه میگه درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی ارزگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند مینامد.
بله ممنونم از این شنونده. داشتم میگفتم و این روزا تو این دور زمونه، اتفاقا جوانای این دور زمانه خیلی هاشون هنوز اصلا تو اون سالای انقلاب متولدم نشده بودن مثل خیلی از ماها، بعد الان به پدر مادرهاشون خیلی خورده میگیرن که آخه این چه گلی بود به سر و کله خودتون رو ما مالیدی؟ میگن دیگه اصولا گیر میدن به بابا ماماناشون و به خانوادهشون، اونایی که بزرگترن. راستش ما هم بچه های همین نسلیم و باشون موافقیم از این نظر که این حق اونا نیست که وقتی پدر مادرشون حالا به درست یا به غلط 32-33 سال پیش انقلاب کردن و رفتن به نظام جمهوری اسلامی گفتن آره، حالا هنوزم که هنوزه اونا باید به پای اون نظر 32-33 سال پیش والدین بسوزن و بسازن. این حق اوناست که خودشون تعیین کنن که چه نظامی رو میخوان. اما یه ذره هم بخوایم از نیمه پر لیوان بگیم و بریم دنبال بازیگوشی خودمون، اینه که حداقل نتیجه اون انقلاب اسلامی که بعضیا میگن حالا بعدن اسلامیزه شده و ما میگیم از اولش بود، شما چشاتون رو خوب باز نکردید، این بود که جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی طعم حکومت دینی و دین حکومتی رو بالاخره چشید و فهمید هر کسی که عبای روحانی رو دوششه و جای مهر رو پیشونیشو نباید بهش اعتماد کنه. این رو نه یه قشر و دسته بلکه همه جامعه ایرانی باید میفهمید که به نظر میاد یه بخش بزرگی از جامعه ایرانی فهمیده که دین و مذهب وقتی بیشترین ضربه رو خورد که اومد با حکومت یکی شد، یعنی یکیش کردن. راستش به نمایندگی از شما میگم که دلمون واسه دیدن اون مؤمنای نورانی واقعی که وقتی میدیدیشون فقط به لبخند میزدن و دینشون دین محبت و رحمت بود لک زده، از بس که جانماز آبکشا و ریاکارا و مؤمن نماها دورو برمون زیاد شده. بله اینم از اصلی ترین دستاورد انقلابیه که اون همه جوون واسش جون دادن تا به پیروزی رسید و اون همه جوون واسش جون دادن تا سر پا بمونه، همونا که ما بهشون میگیم شهید راه سربلندی وطن، اما حکومتی ها بهشون میگن فدایان اسلام و رهبری.
ادامه خواهیم داد ای شهید.
خبرگزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم می کند.
متاسفانه خبر بدی به دستمون رسیده که جامعه ادب و فرهنگ جهان رو کلن دگرگون کرده. اونم اینه که حمید سبزواری، شاعر، ادیب، فرزانه، حکیم و طبیب انقلابی که عموماً در بیت رهبری یافت میشه و اگر به هر کی نشونش بدیم خب به هر حال فکر میکنه از جنتی فقط هزار سال کوچیک‌تره، در یک انفجار ادبی گفته شعر خمینی امام را سال 42 سرودم. یعنی آقای سبزواری تا اینو گفت یه دفعه سقفم چه فرت اومد پایین و سرنوشت ایشون الان تا الان خبری در دست نیست. خبرها حاکی از اینه که تلاش ماموران امداد و نجات برای درآوردن ایشون از زیر آوار همچنان ادامه داره، ولی بعد از حرف ایشون سقف مثل که چنان اومده پایین که بنز 3 تا برج تجارت جهانی اینا آوار درست شده، اصلا یه وضعیه خیلی اوضاع خراب. از قرار معلوم دیوار و سقف خونه ایشون هم نمیدونیم چرا، ولی خب با عکس احمدی نژاد مقاوم سازی نشده بوده متاسفانه که این زلزله کرمان عکس اوس محمود دیوارو نگه داره نظر سخت بیاد پایین. خب پدر جان وقتی میخوای همچی خالی ببندی که تیراهن 18 رو به بادم جون جوش بدی، خب قبلش در دیوار با عکس اوس محمود مقاوم سازی کن دیگه، الان همه یاد گرفتن میکنن، بکن دیگه این کارو.
ما قرار است فردا تو شرکت اعتصاب کنیم. آخه یه ماه حقوقمون رو ندادن. البته یه وقت فکر نکنین مشکل ما اقتصادیه ها، ما روشنفکرتر از این حرفاییم. از حقوق مادی مهمتر حقوق معنویمونه که داره پامال میشه. این آقای رئیس از وقتی دوتا قرارداد با این سپاهی‌ها امضا کرده، از این رو به اون رو شده. حجاب تو شرکت اجباری شده. خب حالا یکی پیدا شده بود میخواست به حق انتخاب پوشش احترام بذاره، چش ندارین ببینین؟ البته دیگه الان احترام نمیذاره. تازه غیر از حجاب اجباری برای خانما گفته آقایون حق ندارن آستین کوتاه بپوشن، شلوارشون هم باید به اندازه کافی گشاد باشه، حالا نه اونقدر که از کمرشون بیفته. اه 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 چیه؟ حالا میخوای بگه حتی شورتت هم مارکدار میخری؟ کمربندتو ببند آقای محترم. یادم رفت بگم آقای رئیس دستور داده اینترنت تمام کامپیوترهای شرکت رو قطع کنن. حالا هر کی میخواد با اینترنت کاری انجام بده باید اول از خانم منشی وقت بگیره، بعد بره بشینه پشت تنها کامپیوتر متصل به دنیای مجازی و خب بقیه‌اش هم که معلومه. خانم منشی دفتر خودکار به دست تمام فعالیت‌های فرد مزبور تو اینترنت رو ثبت میکنه و خدا برسه به داده کسی که خبری غیر از اخبار کیهان بخونه. نمیدونم چه اتفاقی برای رئیس خوشبکرمون افتاده. اون موقع میگفت اگه بذارم اشکتون در بیاد تو این شرکت. چی؟ حتی اگه یه لحظه به ذهنتون رسیده که چقدر این شرکت شبیه مملکتمونه، کاملا در اشتباهین. من همینجا تکذیبیه میزنم. هر گونه شباهت شخصیت‌های این داستان با شخصیت‌های واقعی تصادفی میباشد به خدا. گروهی که داشتم برمیگشتم خونه، هر کی از کنارم رد میشد که پیچ پیچی میکرد. چی؟ هرچی فکر کردم آهنگ شبیه پاسور نوار که دور میدون انقلاب میگن، نبود. البته اونا اینقدرم یواش نمیگن. ای بابا چی میگی آقا؟ شماره نمیدم. کی شماره خواست آبجی؟ گوشات سنگینه ها. خب شما که بقیه حرفاتو بلند گفتی، این یکی هم داد بزن لطفا. تا به جرم تشویق به شرکت در تظاهرات بگیرم بنداتنم زندون، خانوادم بی سرپرست شن. یعنی شما خانواده داری یا دنبال من را افتادی؟ خجالت نمی کشی؟ حیا نمی کنی؟ اصلا از الان زنگ می زنم 110. او بی خیال آبجی، من فقط گفتم 25 بهمن. ای بابا من میگم شماره تلفن نمیدم، تاریخ تولدشو میده. انگار باید زنگ بزنم 110.
هرتها اصلا یعنی تعطیل این شرمین، یه وقتایی تعطیل میزنه، یه وقتایی که نباید بزنه، بعد اون موقع یه جور دیگه. اصلا من نمیفهم چی بگم واقعا. واقعا که واقعا که
با توجه به صدور شناسنامه جدید برای مقام معظم رهبری، مراسم شکرگزاری و گریه‌زاری به خاطر این اتفاق میمون و خجسته در محل نمازخانه اداره ثبت احوال برگزار می‌گردد. همچنین در همان زمان و همان مکان قرعه کشی برای لمس کردن شناسنامه باطل شده معظم له برگزار می‌گردد. واحد سازماندهی دفتر عاشقان آقای اداره کل ثبت احوال کشور. مژده مژده، بزرگ کارگردان طنز ایران استاد مسعود دهنمکی به همراه مشاور مخصوص هنریشان دکتر محمد رضا شریفی نیا جلسات استعدادیابی بازیگران طنز را برگزار می نمایند. شرایط شرکت شرکت در حداقل 3 عملیات دفع فتنه با ارائه عکس و باتوم خورد شده بر سر مخالفان، ارائه معرفی نامه از بسیج، سپاه یا هر کدام از مداحان معروف، توانایی تولید هر کاری از جمله تولید بوی باقالی، رقص عرفانی، بابا کرم و نوشیدن شربت ارادت و غیره، توانایی درگیری های نفر به نفر با سیم خاردار، دشمن فرضی، دختر همسایه و منتقدین وابسته به سران فتنه. پذیرفته شدگان در دوره فشرده ای توسط استاد بسیجی شریفینیا با رموز رنگ عوض کردن، تشخیص جهت باد و چگونگی کشف بازیگران زن از داخل فروشگاه ها و مراکز خرید آشنا خواهند شد. واحد هنری سپاه تخریب چیان بی ترمز اخراجی.
حالا این مثال رو حتما شنیدین که میگن فنر رو هرچی محکمتر بکشی سر جای خودش محکمتر برمیگرده و با نیروی بیشتری برمیگرده. حالا فنر نه، مثلا کش، کش هم همین حالت داره، میکشی هرچی محکمتر بکشی محکمتر برمیگرده. بله، این بعد از پایان این پند فیزیکی که این جانب دارنده دکترای فیزیکه، کشش های در حال برگشت از دانشگاه مثلا شیرمنگام بهتون دادم، بریم سر زندگی خودمون دیگه. بگم که خب این انقلاب هم مثل همون کش لامصب میمونه دیگه، اینو میخوام بگم. مگه این نیست که توی هر انقلابی یه عالمه بگیر و ببند و بزن و بکوب و بکش و همه اینا به کار میره، یه عالمه نیرو و قدرت قهری است که به داخل جامعه سرایت میکنه. خب تو همون علم بامونده فیزیک میگن انرژی از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه ولی از بین نمیره. چی میگی شما آقا توی موزیک؟ من دارم حرف میزنم. خب اینجا هم همینه دیگه. سم اینو چیزش کن، من حرف دارم. خب اینجا هم همینه دیگه آقا جان، شما انقلاب کردی بعدم زدی ارواح طیبه همه کسان دیگه ای رو که یا قبل از انقلاب با شما مقابله میکردن یا بیطرف بودن یا چه میدونم بعد از انقلاب به هر دلیلی با شما مخالفت کردن، آوردی جلو چششون. بعد توقع داری اونا از هر موقعیتی واسه تلافی و ضربه زدن به شما استفاده نکنن؟ نمیشه که، نمیشه که. آخه شما به روح اعتقاد نداری، به دکترای من از دانشگاه شیرمنگام اعتقاد نداری، به انرژی که اعتقاد داری نداری؟ عجب آدم بی اعتقادی از ایشون. خلاصه اینکه مهمترین و بدترین پیامد یک انقلاب خشم و قهر سراسریه که تو جامعه پدیدار میشه. آقایون خانوما، تو همه ایران خودمون، اون همه ترور، اون همه اعدام. خب ببین چقدر وضع خراب بود، طرف میشست ترک موتور میومد یارو سبزی فروشه رو، چون تو سپاه بود مثلا با 10 نفر که داشتن سر تره و ریحون و جعفری و شملیله اینا باش جر و بس میکردن، میبست به رگبار اما راحتی. عجب دوره‌ای بود به خدا. عزیزانم که در مستر حکومت انقلابی بودن و اینا، فقط کافی بود چه میدونم مثلا کلاغ بوم خونه فلان آیت الله به صورت مشکوکی مثلا زخم برداره یا مثلا بمیره، هر چی آدم تو زندانا بود قطار میکردن جلو دیوار، ببنده رگبار، ده ببنده رگبار. اینه که میخوام بگم هر جا انقلاب میشه نخود فرنگی های تو سالاد اولویه هم از آدم ها بیشتر تأمین جونی دارن. اینو گفتم بگم. این چی بوده این دیارو هی وسط حرف من حرف میزنه؟ من هم حرف حساب میزنم. سامی
دوباره
یه بار چی دوباره؟ اصلا باز چی باید حرف بزنم وقتی من دارم حرف بزنم؟ هیچ کی نباید حرف بزنه، من یک آدم دیکتاتورم.
این نداره اشکال نداره.
آخه الهی قربونه،
میکروفون باز میشکن.
الهی فضلت، مرسی. چقدر من خوب میشناسه، من خر میکنه سر. اما ما سعی کردیم خیلی بیطرفانه فقط به عنوان یه ناظر بیطرف به بحث انقلاب نگاه کنیم، ولی خب شاید هم توی این کار موفق نبودیم. دلیلش هم کاملا مشخصه و البته موجه هم هست. میدونید مثل چی میمونه؟ دقیقا مثل این میمونه که یه سیلی محکم بزنی تو گوش یه آدم، بعد بهش بگی خب فرزندم خیلی آرام شمرده و با وقار بشین اینجا جلوی من در مورد سیلی که من الان بهت زدم صحبت کن. خب اون فرد سیلی خورده من که خیلی مثلا ببخشید مثلا خلمشنگ باشه بشینه و برای شما داد سخن بده مثلا که فلان است و چنین است و به امان نیست، در غیر صورت بلند میشه کله میزنه تو صورت جوفا اینجوری تو سینت، بعد یک لگد تو شکمت، بعد میگه خب حالا پدرم بیا بشین در مورد سیلی و اینا هرچی میخوای واسه تعریف کنم.
درسته، قضیه اینجوریه. خب آخه به قول خود عزیزان ما بچهای انقلاب هستیم، پدر و مادرامون هم خب والدین انقلابن لابود. از این همچی آدمای انقلاب خورده طبقه داریم با لبخند و آرامش و بدون سوزش بشینن درباره نظریه انقلاب و آثار اون و آلترناتیفاش رو چه می‌دونم هر چیش به صورت علمی صحبت کنن. بله اگه من متولد برن سوئیس بودم، اسمم هم کریستوفر منافکا بود مثلا، اون موقع با آرامش و نرمش خاصی در خدمتتون بودم، آب پرتقال هم وسط بحث براتون سرو می‌کردم. الان نیست اینطوری.